علیکم. صدای بنده هست؟ الحمدلله. چشم به هم گذاشتیم و ماه رمضان به سرعت به واقعا لحظات پایانیش رسید. حیف بود از این ماه پربرکت که به این سرعت واقعا طی شد. انشاءالله که تا اینجای ماه دستتون رو از بهترین تقدیرهای رقم خورده پر کردید و امیدوارم که اگر خدا به برکت تا اینجای ماه ما رو نبخشیده، در ادامه ماه ما رو ببخشه و بیامرزه و برامون بهترین ها رو رقم بزنه. اگر اجازه بدید، ما در دومین جلسه فرزند با عرضه من در خدمت شما عزیزان هستیم. اجازه بدید که من فقط پاورمون رو بیارم خدمت شما عزیزان. اگر خاطرتون باشه، ما در جلسه پیش با هم در مورد شناخت دوره دوم و توانمندی های این برهه رشدی صحبت کردیم. دنبال یک راهکارهایی بودیم که والدین بتونن با حمایت و همکاری کمک کنن این مسیر بهتر طی بشه. گفتیم این دوره دوره فعالسازی تصمیم گیری و برنامه ریزیه. در مورد تمایز، این که بتونه تشخیص بده بین خوب و خوبتر، بد و بدتر، خوب و بد، اون قوه تشخیص با هم صحبت کردیم. در مورد شکوفایی انواع تفکر صحبت کردیم. در مورد خیرگزینی و رابطش با اختیار صحبت کردیم. در مورد استطاعت با هم به طور مفصل صحبت کردیم. گفتیم این دوره رو به عنوان روایات به عنوان دوره عبودیت نامگذاری کردند و از باشکوه ترین دوره های زندگی انسانه. بعد یکم با هم در مورد عبودیت صحبت کردیم که اصلا عبودیت چیه؟ باید نبایت های الهی چیه؟ چرا این باید نبایت ها هست؟ هدف این باید نبایت ها چیه؟ تحکم مسیر تعیین کردن، تمام این موارد رو گفتیم. اما یک مبحثی رو به نظرم میاد که جا داشت ما بیشتر با هم صحبت کنیم. یه نکته‌ای که درست خودش اصلا یه سری جلسات رو میطلبه و اصلا خودش یک دنیاییه، منتها در حد بضاعت و خیلی کوتاه من دارم میخواد در این مورد با هم صحبت کنیم، به اندازه یک گشودن یک دفتر و ما بقیش رو عزیزان پیگیر باشن. یادتون هست گفتم الان مجدد یادآوری کردیم با هم این دوران فعالسازی تصمیم گیری و برنامه ریزیه. ما فاکتورهای تصمیم گیری رو با هم صحبت کردیم. ولی برنامه ریزی چی؟ من به جرأت به شما میگم که اگر بسیاری از ماها به لنگها و مشکلات زندگی امروزمون نگاه کنیم، میبینیم نقص ما تو برنامه ریزیه. یعنی برنامه ریزی میخوام بگم انقدر مهمه و برای ما اهمیت داره. خب مشخصه نظم و برنامه ریزی در هر دوره سنی متفاوته. شما اون نظم و برنامه ریزی که یه بچه 7 سال انتظار داری، یه بچه 16 ساله انتظار نداری، یا اونی که 16 ساله توقع داری وقتی شد 25 سالش اون توقع رو نداری. نوع این متفاوته. این همه اول دقت کنید. پس وقتی من میگم نظم و برنامه ریزی متناسب با همین دوره سنی مد نظرمه، یا شما تو ذهنتون یک حد خیلی کمالگونه رو نیارید. متناسبه با اختزاعات رشدیش، متناسبه با اون توانمندی و استطاعتی که این بچه داره، خود این بچه داره، وابسته به اقلیمشه، به جنسیتشه، به شرایطشه، به همه اینا وابسته است. این خیلی مهمه، این رو دقت کنید. من همیشه این رو مثال میزنم، میگم تربیت خیلی سخته. تربیت فرزند، پرورش فرزند، یک گزینه سخته، کار راحتی نیست. باید دقت کنیم. مثل الگوی دامن، نمیدونم خاطرتون هست، قدیما مدرسه ها آموزش حیاتی داشتن و بعد یک الگوی دامن بود، الگوی دامن ساده بود، بعد مابقی الگو دامن ها از روی هم دوخته میشد. نمیدونم اگه خاطرتون هست اون دوره قدیم، شاید به اون دوره قدیم من نخورید، از وزارت فضای مجازی که آدم روح سنی مخاطبش رو نمی‌بینه. بعد مثلا دو تا چین بهش اضافه میکردن میشد یه مدل دامنه دیگه، همون دا یعنی الگو یکی بود و بعدش همون استفاده میکرد. این نیست، الگوی دامن نیست، نمیشه شما برای همه یک نسخه بپیچی. این کارخونه ربسازی نیست همه این قوطی ها یه شکل ازش بیان بیرون، اینها متفاوتن. این رو تو ذهنتون داشته باشید، حالا باش ادامه بدیم مسیر رو. این رو خواهش میکنم پر رنگ و شه ذهنتون داشته باشید، توجه به اختزاعات روشی، توجه به تفاوتهای فردی، این پر رنگ و شه ذهنتون باشه. خب پس حالا بریم ببینیم نظم و برنامه ریزی تو این دوره یعنی چی؟ من دنبال چی هستم؟ میخوام بچه‌ای که تو این سن به برنامه ریزی برسه یعنی چی دستش بگیره؟ یعنی چی داشته باشه؟ به چی برسه؟ من قایتم چیه؟ ما نظرمون رو اینه که این دوره بتونه قصددار کنه کاراشو، قانون مدار کنه کاراشو. خب البته این رو خیلی شاید اون که پیغام به سمت والدین بره، به سمت خود ما بره، که بعید باشه فرزندی تو چارچوب برنامه ریزی نباشه، یعنی والدینش برنامه ریزی برای زندگی نداشته باشن، بعد اون به این نظم درونی که مد نظره برسه. خیلی بعیده. اجازه بدین یک بار دیگه من برگردم واژه شناسی کنم این مبحث رو. نظم و برنامه ریزی دو تا واژه‌ای که دوشادوش هم حرکت میکنن. نظم یعنی چی؟ نظم یعنی قرار دادن هر چیزی سر جای خودش، جای خودش رو کی تعیین میکنه؟ ذیل باید نباید های الهی، یعنی اونجا رو باید نباید های الهی تعیین میکنه. این نکته مهمیه. این دوره هنوز بچه به اون خودشکوفایی عقلی نرسیده. بله منم میدونم، ولی اون تمایزه یادتون هست که گفتم توی روند داریم کمکش میکنیم بین خوب و بد، بین بد و بدتر، بین خوب و خوبتر بتونه تشخیص بده و تفاوت قائل بشه، که بتونه بر اساس نفع این کار رو میکرد، نفع و ضررش. اون میاد بر اساس نفع این کار رو میکنه و سعی میکنه از ضرری که فکر میکنه دور بشه. اگه من این توان رو فعال کنم، بعد میشه این فرزند من کسی میشه که بر اساس قانونهای درست میاد کاراش رو ساماندهی میکنه. الحمدلله. چی از این بهتر؟ همینجا اجازه بدید یک پرانتز باز کنم. توی افراط و تفریط قرار نگیریم. از این بره پشتبون و اون بره پشتبون نیفتیم. این خیلی مهمه. طبیعیه که در این سیر، ببینید سیره، اون یادتونه گفتم این سیره، در این سیر کودک برخی از کارهاش رو با تأخیر انجام بده، برخی از کارهایی که دوست داره رو به شدت خودش رو مقید کنه، به اونها بعضی رو فراموش کنه. این خیلی طبیعیه. مهم چیه پس من تو این روند دنبال چیم؟ پله پله هوشیارانه بودن، این که کاراش قصد و هدف داشته باشه، بادی به هر سمت نباشه. اما این ذیل وسع کودکه، ذیل وسع کودکه، این مهمه. مادر میتونه با تعدادی از اعمال شایسته اون رو مواجه کنه، اون انتخاب کنه، بعد در سیر این انتخاب اون رو کمک کنه، اما کمکش در چه حدی باشه؟ یه جوری نباشه لازم باشه من مادر همیشه چسب بچه‌ام باشم. نه، اینجور نباشه. به تدریج این استقلال رو باید به دست بیاره. ما در مورد دوره اول و دوره سوم صحبت کردیم. قراره تو دوره سوم به اون استقلاله برسه. پس تو این مسیر کمکش کن. یه جوری بارش نیاره فقط چسب تو باشه. خیلی مهمه. خب دیگه مادر میتونه چی کار کنه؟ مادر میتونه کاری کنه. مادر میتونه کاری کنه که چی باشه؟ بچه نسبت به آدمای خوب، به دیندارا چی داشته باشه؟ یه حس خوب داشته باشه. این خیلی مهمه. الگو پذیرش رو ببره به سمت اونها. 7 سال دوم بداریم صحبت میکنیم عزیزم. اما یه چیزی اینجا خیلی مهمه، حتی مهمتر از همه این مواردی که تا الان گفتیم، از اون تمایزه، از اون استطاعته، از اون تفکره، از این نظم و برنامه ریزی، یه عنصر کلیدی و اون رابطه شماست با فرزندتون. این نخ اتصال شماست. مبادا انقدر خطکش به دست بشی فکر کنی نازمی مادریت رو یادت بره، اون رابطه یادت بره. فضای مجازی ما رو اینجور کرد دیگه. متاسفانه ما همه چی بودیم، بعد این وسط یهو یادمون میرفت مادری اصلی بوده، یهو میشدیم معلم، مشاور، نمیدونم نازم، معاون، یه معلم سخیر درس ریاضی. نه عزیزم، تو اون رابطه رو نگه باید بداری، اون خیلی مهمه، خیلی اون مهمه که شما اون رابطه رو حفظ کنی. اون مبادا بخوای اینا رو درست کنی اون رابطه رو از دست بدی. اینو حواسمون باشه، اون رابطه رو نیاز داری، اون عنصر و گوهر عشق، اون رابطه، اون تعلیف، اون خیلی مهمه، این خیلی مهمه، اینو باید شما حفظ کنید. اینو لازم داری یا اینو باید نگاه کنید، اینو نگه دارید، اینو حفظ کنید. ما اینو میخوایم، اینو نگه بدارید. این اوجب واجباته، این اوجب واجباته، اینو نبادا خدشه دار کنید. ببینید نمیگم که تربیت رو ما میذاریم کنار، اما یه وقت ما چنان تو این مسیر میریم که اون رابطه همون رو یه کاری میشه که اصلا اون رابطه آسیب بزنه. ما این رابطه رو نباید آسیب بزنیم. این مهمه، این مهمه. اجازه بدیم مسیر رو ادامه بدیم، ببینیم دیگه چه کار میتونیم بکنیم. تا اینجای مسیر ما در مورد نظم و برنامه ریزی صحبت کردیم، در مورد اون رابطه پررنگ شما با فرزندتون صحبت کردیم، اینکه این رابطه چقدر برای ما اهمیت داره صحبت کردیم، اینکه شما این رابطه رو خیلی نیاز دارید، رابطه رو ضعیف بشه، این حلقه ای ارتباط شما کم رنگ بشه، خب عزیز من الگو پذیریش شما کم میشه، عزیز من حرف شما برشش کم میشه، عزیز من شما همیشه چسبش نیستی، او به سمت دیگری میره، شما این محبت رو پر نکنی دیگری پر میکنی. شما این رابطه رو میخوای، اینو محکمش کن، اینو نیاز داری. مبادا به خاطر درس ریاضیه، خیلی مهمه، بله منم میدونم ریاضیشه، درسشه، باید بخونه، آیندهشه، همه اینا، اما به چه قیمتی؟ به چه قیمتی؟ اینم مهمه، اینو فکر کنه. اجازه بدید مسیر رو ادامه بدید، با من همراه باشید تا انتهای مسیر، باز بر میگردیم. اجازه بدید. خب دیگه میتونه چی کار کنه این مادر؟ مادر میتونه برای تقویت قصد کودک کارهای روزمره رو براش آراسته به نیتهای خوب کنه، یه جوری که بچه الان مفهوم نیت رو بفهمه. داری گل قضا میخوره، داری نمیدونم راه میره، داره مشق میرسه، براش نیتهای متفاوت رو ترجیح باز کنه، ببینه خودت کار میکنی، داری قضا میپزی، نیت میکنی، نمیگه احبازم باید قضا بپزم، خودت چه کار میکنی؟ تو چی کار میکنی؟ شاید اول باید رو نیتهای خودمون رو کار کنی. این چطوره؟ با این دید چه نیدهی داری؟ یه بار دیگه نگاه کنم زندگی بکنم. خب حالا از این طرف در نظر بگیرید، اون هنوز در ممکنه درک درستی از نیت نداشته باشه، ارزش گذاری هاش، یعنی فکر کنه که این کار براش نفع داره. ما تو برنامه ریزی هستیم، نخ تسبیح دستتون در نره، با من همراه باشید. فکر میکنه که این کار براش نفع داره و این کار رو انتخاب میکنه، ارزش گذاریش اشتباه بوده. خب من باید کمکش کنم، چه حد سختگیری کنم، چه حد سختگیری نکنم، این خیلی مهمه. مراقبت باید بکنیم، خب بله به خودش و دیگری آسیب نزنه، ولی سختگیری تا چه حد؟ سختگیری تا چه حد؟ یه اونقدر نکن که دلزدش کنی. حالا بیاین یه بار دیگه فکر کنیم، نفعش رو چطوری تشخیص میده؟ بچه به روش‌های مختلف نفع رو تشخیص میده. مثلا یه نفر رو دوست داره، فکر میکنه کار اون به نفعش انجام بده. یکی از الگوپذیریه دیگه. این همون چیزیه که شما اگه رابطتون رو نگه دارید، حفظ کنید، هرچی علاقه‌مندیش بیشتر باشه، اون بیشتر دوست داره شبیه شما بشه. خیلی مهمه. از چیزی میترسه؟ از کسی میترسه؟ یه کسی بهش وعده میدید، تشویقش میکنید، تنبیهش میکنید، از چیز خجالت میکشید و مواردی در این سطح. یا مثلا بچه ها وارد مدرسه که میشن یهو یه چیزی توی مدرسه باب میشه، همه دوستان دارن انجام میدن، خب اینم میخواد دوستا دوستش داشته باشن، خب اینم میشه نفعش. ببینید روش های تشخیص نفع رو داریم میگیم، اینا خیلی مهمه. خب من چی کار باید بکنم؟ این نفع ممکنه کلی آسیب داشته باشه، کلی اشتباه داشته باشه. بله، پس باید کمکش کنی، باید کمکش کنی تا اونجایی که میتونه، تا اونجایی که میتونه به تشخیص نفع حقیقی، ضرر حقیقی نزدیک بشه. نفع و ضرر حقیقی کجاست عزیزم؟ سیل بایدها و نبایدهای الهی. خب اگه بخوام یک تعریف ارائه بدم، اینو جمع کنم، یک تعریف ارائه بدم، اینو جمع کنم، نظم و برنامه ریزی رو جمع کنم، بگم نظم و برنامه ریزی چیه؟ چیه؟ نظم و برنامه ریزی، اجازه بدید من چند تا اسلاید رو رد نکردم، حالا به کتاباشم میرسیم. نظم و برنامه ریزی ایجاد چارچوب های پرمنفعت طراحی برنامه های سودمند. مامان عزیز چه برنامه هایی براش میریزی؟ چه کلاسایی میذاریش؟ چه برنامه تو طول روزش داری؟ هدفت چی بوده؟ اینم نگه دار. برای فعال سازی چی؟ توانهای درونیش، بدنیش، اجتماعیش. با چه هدفی؟ رسیدن به سمت کارهای خیر و مطلوب. پس هدفش رو یادمون نره. خب یعنی چی بشه؟ یعنی وقتش هرز نره. والدین محترم، مادر عزیز، فداکار مهربان، وقتی خودت تعارض قول و فعل داری میتونی برنامه ریزی به بچه یاد بدی؟ وقتی که خودت برنامه های زندگیت لنگه میتونی به بچه برنامه ریزی یاد بدی؟ یا اصلا برنامه نداری؟ هر چه که شد خوش شد، هر چه پیش آید خوش آید، آره؟ تو میتونی برنامه ریزی یاد بدی؟ یا میبینی یه کاری اشتباهه و بعد توجیهش میکنی؟ اون ناظر ها در هر لحظه داره شما رو میبینه، هر لحظه داره الگو برداری میکنه. و یه نکته نهایی، شاید به نظرتون بیاد که در ابتدای امر خیلی خیلی شما نیاز داری که از یک محرک بیرونی استفاده کنی، بله درسته، موافقم، از یک محرک بیرونی استفاده کنید. ولی تو این سیر رشدی که داری میری، باید این وابستگی به نیروی بیرونی هر لحظه کمتر بشه، نمیشه که این زیاد بشه. این خیلی مهمه. خب اگه نشه چی میشه؟ اینو به یه بار دیگه فکر کنید. اگر نشه چی میشه؟ اگر او همینقدر وابسته بماند به فضای بیرون، به نیروی بیرونی، چی میشه؟ شود هر آنچه که میبینید. مواجه میشیم با یک عالمه انسانهایی که اگر نیروی بیرونی نباشه کاری انجام نمیدن، حتی اگه به نفعشون باشه. این خیلی جالبه. عزیزم کمربند مثال میزنم، بستن کمربند جان تو را نجات میدهد، نه جان من را. برای تو لازمه، حتماً یه مثلا پلیسی، یک عنصر بیرونی باید باشه، تا تو رو به اون سمت ببره. این از درون نشده. میبینید و برمیگرده عقب. حالا برگردیم عقب. خب و خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، این خیلی مبحث جذاب و زیبایی. من بیشتر از این فرصت نمی کنم تو این برهه کوتاه روش با هم صحبت کنیم. اگر اجازه بدید من کتب این زمینه را خدمتون معرفی می کنم، اگر علاقه مند بودید میتونید مطالعه بفرمایید و استفاده کنید. شرمنده که من بیشتر از این زمان به من اجازه نمیده. خب اگر خاطرتون باشه من از ابتدای جلسه قبل با هم صحبت کردیم، گفتم که کارگاه ما دو جلسه است. چرا دو جلسه است؟ یک جلسه قرار بود ما روی اون فرزند با ارزه صحبت کنیم و یک جلسه قرارمون بود روی خونه ای که، خوب دقت کنید، خونه ای که این فرزند با ارزه و توانمند رو پرورش میده، خونه و خونواده. خداوند مقرر کرده که انسان برای رسیدن به سکونت و آرامش تو خانواده مستقر بشه. اما سکونت یعنی چی؟ سکونت چی بوده؟ سکونت چیه؟ سکونت یعنی که قرار پیدا کنه دلت، یعنی استراب نداشته باشی، یعنی تلاطم نداشته باشی، آروم بشی. با این تعریف برگردیم به خونه رو نگاه کنیم. پس خونه یه چیز بیشتر است جایی که خانواده ها توش هستند. یعنی خونه چیه؟ اون حریم و محدودهیه که انسان به وقت نیازش برای داشتن سکونت و آرامش بهش پناه میبره. همین الان یک نکته واضح از این تعریف رو شما دریافت کردید. یه نکته خیلی واضح، همین تعریف ساده، یعنی من هیچ مبحثی رو نگفتم، هیچ توضیحی رو ندادم، همین تعریف تو ذهن شما این میاد، پس خونه میدونه جنگ نیست، قراره یه محملی باشه برای رحمت و سکونت و آرامش. همین نکته اول، باور کنید همین رو اگه بگیریم دستمون شاید اصلا نیاز به بقیه کارگاه هم نباشه. همینجا بگم همین یه حرف رو بگیرید و خدا حافظ شما، ما را به خیر و شما را به سلامت. انقدر که همین یه جمله مهمه، همین یه جمله. خب بگردیم اصلا چی شد که اومدیم سراغ خانه و خانواده؟ دلیل این که رفتیم زیل خانه و خانواده چی بوده؟ دنبال چی بودیم؟ با خود خانواده بابا همون خوبم بود، دنبال چی بودیم؟ چرا اومدیم؟ یه هدفی داشتیم. دلیلش چی بوده؟ طبق آیات و روایات دنبال رحمت بودیم. رحمت. مگه نه اینکه هدف خلقت ما این بوده که خدا به ما رحمت رو برسونه. رحمت کجاست؟ برم دنبالش؟ آدرس دارید؟ بگید من برم دنبالش. رحمت کجاست؟ میگم عزیزم رحمت رو باید در معرضش قرار بگیری. رحمت چیزی نیست که من و تو بتونیم درست کنیم. رحمت باید جاری بشه. خیلی مفهومه. با شکوهیه. رحمت باید جاری بشه. خیلی قشنگه. الله اکبر. تو قرآن میبینید مثلا میگه این کارو بکنید مورد رحمت واقع بشه. این کارو بکنید مورد رحمت واقع. رحمت جاری میشه. تو رحمت رو کاری نمی کنی. دست تو نیست. تو تولیدش نمی کنی. رحمت جاری میشه. یه صلوات بفرستید. انشاءالله خدا رحمتش رو به همه خونه و خانواده ها بفرسته، نازل کنه. ما رو ذیل رحمتش قرار بده انشاءالله. تو ادامه بدیم مبحث رو. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب طبق آیات سوره نور یکی از راه‌های جاری شدن رحمت و مودت زوجیته. این خیلی مهمه. من باید یه کاری بکنم بتونم این رحمت رو بگیرم. این یادتون باشه این رحمت هست. مثلا چی مثال بزنم خدایا؟ مثلا وقتی که داره بارون میاد، این مثال بارون مثلا خوشمزه‌ایه. این فکر کنم اینو خوب بگم خوشمزدگیش به جانتون بشینه. با چتر بری زیر بارون. خب عزیزم با چتر رفتی آب بهت نمیخوره که. بارون داره میاد. خیلی مهمه، خیلی مهمه. خب یکی از راه‌هایی که ما میتونیم استفاده کنیم از این رحمت، ذلیل این رحمت قرار میگیریم، به سرمون دریافت میتونیم بکنیم، اینه که به برکت رابطه زوجیت، به برکت رابطه زوجیت. انقدر نکته جالبه که فقط به اون زوجی که پیوند درشون منعقد میشه، فقط این رحمت و مودت نیست، به کل خانواده هاشون جاری میشه. این خیلی جالبه. اما یادت باشه برای حفظ هر چیزی تو باید برنامه ریزی و تدبیر داشته باشی. رحمت الهی میاد چه کار میکنه؟ مرتبط کننده انسانها با یکدیگر، سبب تعامل اونهاست، یعنی پشتوانه رابطه میون آدم ها رحمته، نه داد و ستد. خندید بخندم، کادو داد کادو بدم، بدخلقی کرد دارم براش ادبش میکنم، اینجوری نیست. اصلا رابطه توی این دیدگاه از نوع معامله گرانه نیست، اصلا اینجوری نیست. حالا با این دید برگرد و خونه رو دوباره نگاه کن. خونه ای که فرد برای برقراری رابطه با همسر و فرزندش دنبال حکم خداست، خونه ای که یک محفل انس‌ورزی رفع استرابه، یه انس‌ورزی و محبتی که مبناش اون حکم و رحمت خداست، یه عشقی که برخواسته از مهر به خدا و رسولشه. آدم های این خونه دلشون میخواد به خوبای عالم شبیه بشن. عجب خونه با شکوهی. خب حالا شما توقع داری تو این خونه آدم ها مشق عملی متعهد شدن و متعهد موندن رو بکنن، تجدید قوا کنن، آماده بشن برن تو جامعه. عجب خانه با شکوهی، عجب خانه با شکوهی. حالا من مادر چه نقشی تو این دارم؟ تو این خونه دارم؟ چطور میتونم کمک کنم خونم به این درجه از شکوه برسه؟ چه کار کنم؟ یادمون نره نخ تسبیح گم نشه. دنبال خونه و خانواده‌ای بودیم که رنگ و بوی رحمت داشته باشه. مهمترین عنصر کلیدی اینه که هر کی سر جای خودش باشه، خوب باشه. تو بدن فکر کنید، تو ساختار بدنتون فکر کنید، برای مثلا کلیه شما باید کار کلیه رو بکنه دیگه، نمیشه کار قلب رو بکنه، قلب باید کار خودش رو بکنه، اونم باید کار خودش رو بکنه تا این درست کار کنه. نقش مهمه، نقش پذیری از اونم مهمتر. اینا خیلی مهم، اینو یادتون باشه. خب نقش من مادر چیه؟ من دنبال نقشمم باشه. من این خونه رو دیدم، شکوهش رو دیدم، خواستم، میخوام، میفهمم اگه یک خونه با شکوهی به این فرم من بهش برسم، خب خروجی این خونه آقا یه فرزند با نشاط با شکوه پرتوانی میشه. میفهمم، میبینم، درک میکنم. اما چطوری؟ من چه نقشی دارم؟ من چه کار باید بکنم؟ راحت بگم، خودمونی بگیم، من چه کار باید بکنم؟ حالا که یه خونه از برکت پیوند من و همسرم تشکیل شده، من چه وظیفه‌ای دارم؟ تو آیه 34 سوره مبارکه نساء، ضمن مطرح کردن نقش مردان به عنوان قوام، نقش زنان رو صالحات و حافظات للغیب و قانتات معرفی میکنه. البته این خودش یک مبحث کلانیه ها، و واقعا یک کتاب خیلی جذابی داره، من در انتهای مبحث معرفی میکنم خدمتتون. علاقمند بودید برید مراجعه کنید، مطالعه کنید. اما اونقدری که من اینجا نیاز دارم و میخوام ازش استفاده کنم، خیلی گذرا من ازش استفاده میکنم و خدمتتون میگم، خیلی کوتاه، اونقدری که وقت به من اجازه میده. صالح کیه؟ میگیم صالح کسیه که، پس ما داریم روی نقش زن کار میکنیم، نقش تسبیح گم نشه. صالح کسیه که هر کاری که میکنه توش فساد و تباهی و گناه راه نداره. عجب، چطور چنین کار چیزی ممکنه؟ چطور ممکنه هر کاری که میکنه فساد و تباهی و گناه توش راه نداره؟ میگیم خیلی، فقط اگه با ارتباط مستمر با خدا داشته باشه میتونه این مسیر رو بره، غیر از این امکان نداره. اون باید مستقیم وصل باشه، این خط ارتباطیش مستمر باشه، مستمر باشه. وگرنه نمیشه، وگرنه نمیشه. این نرم افزارهای مسیریاب رو استفاده کردید، اگه یه وقت مثلا جی پی اس لاست بشه، خب این ارتباط با شما قطع میشه، نمیتونه مسیر رو شما بده. اگه قرار باشه که هر کاری که میکنه فساد و تباهی و گناه نداشته باشه، بدین ارتباطش همیشه که باشه، نباید قطع بشه. خیلی باشکوه شد. خب این مادر خب همیشه ارتباط داره، باید نباید هاش رو داره میگه. خب تو سنین متفاوت میفهمه نباید به یه شکل عمل کنه، حواسش به ولایت پدر هست، اونو خدشه‌دار نمیکنه. پدر رو در حضور یا عدم حضور فرد خودش نزد فرزندان تحقیر نمیکنه، ستون خونه خودش رو که خراب نمیکنه. متوجه است این پدر قوامه، ستون خونه است، ستون خونش رو که نمیریزه. شما ستون خونتون رو بریزید، خب خونه میریزه تو سرمون. حافظاتون للغیبه یعنی چی؟ یعنی حواسش هست امور داخل خونه مال داخل خونه است، حواسش هست امور داخل خونه مال داخل خونه است. پس زمینه های آسیب های مثل سخنچینی، تفرقه، بیمهری و نهایتا سلب آرامش رو ایجاد نمی کنه. این ویژگی این خانم محترم، این مادر عزیز، این زن با توانا، این زن توانمند، این زن با شکوه، اینه که موجب میشه برای پوشوندن عیوب و نواقص فکری و باوری و رفتاری همسرش در مقابل دیگران و فرزنداش تلاش کنه، تدبیر کنه، سعی میکنه جایگاه پدر حفظ بشه. از جهت دیگه چه معنی داره این حافظاتون رو خیلی بخش زن باش گوش شد. دیگه چه وظیفه ای داره؟ خانم عزیز تو حافظ دریافت های الهی، منبع ارتباط با خدایی. پس با رعایت تقوا و دوری از گناه و بهره گرفتن از جمع قرآن، دعا، نماز، سعی کنی رابطه رو حفظ کنی. خب تو امر تربیت فرزند چقدر خودت رو تجهیز کردی؟ فکر کنی چند بار توسل کردی، گفتی خدایا کمکم کن مسیر درست، این بچه اینجوری شده چیکار کنم، کمک کن. چند دفعه نماز استغاثه به خانم فاطمه زهرا رو خوندی؟ مگر نه اینکه اون مادر همه عالم، چند دفعه کمک خواستی؟ دعای امام سجاد رو چند دفعه خوندی؟ خیلی معنیش وسیله. خیلی معنی وسیع و باشکوهی داره. دیگه چه معنی داره؟ میگه حافظات الغیب به معنی حفظ خانه در غیاب همسرم هست. یعنی وقتی همسر نیست عهده‌دار کارهای اون شمایی. مثال بزنم، مثل وقتی که حضرت علی علیه السلام و پیامبر صلوات الله علیه اجمعین در جنگ ها بودند و خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها مسئول امور خانه، امنیت بچه ها را تو مدینه اون دوران و اینها بودند، مثل زندگی شهدا، مثل همسراشون. خیلی اینا دیدید، ببینید یک ساختار همدل میسازن، یک زوج میشن، یک همدلی اینجا اتفاق میفته. وقتی شما پاتون میشکنه و از ساختار بدنیتون حذف میشه، دست شما بیشتر کار میکنه، حالا دست اثرو میگیره و بیشتر فعالیت میکنه، سعی میکنه، کمک میکنه. این خیلی مهمه. قانت یعنی چی؟ تا حالا چند تاشو گفتیم؟ صالحات رو گفتیم، حافظات الغیب رو گفتیم و الان سراغ قانتاتی. انتهای جلسه من یک دور اسلایت ها رو از اول خدمتتون مجدد برق میزنم، مبحث دستمون در نره. قانت یعنی چی؟ یعنی همه چیز رو از خدا میخواد، چون مطیع خداست. یه جمله معروفیه، شاید شنیده باشی، میگه من متعجبم از زنها، از خانومها که از خدای به اون بزرگی شوهر میخوان، یه همسر میخوان، و از همسری که خودش یک بنده خدا بیشتر نیست، همه چیز. اینجا یه جا به جا شده انگار. قانت یعنی اگه نقص و کم بودی از ناحیه همسر متوجه اون بشه، از خدا طلب میکنه، میدونه خدا جباره، جبران میکنه. خب این روحیه با دنیا گرایی، متوقع بودن، خودمحوری، استراب سازگاری نداره. مادرها کلن فداکارن. این خیلی گزاره جالبیه. مادرها کلن فداکارن. اینجا نیت این فداکاری عوض میشه. یه رنگ و بوی دیگه میگیره. فداکاری نمی کنه واسه اینکه این بچه بشه عصای پیری کوریش، واسه اینکه بزرگ بشه حالا عروسیشو ببینه. نه. داره از خودش و زندگیش و اینا میزنه به خاطر خضوع نسبت به خدا. نه به خاطر آدم ها. نه به خاطر آدم ها. خیلی مهمه. بذارید ببینیم تا الان چه گفتیم. وارد نقش زن شدیم. خونه یک بارنگ روی رحمت رو با هم دیدیم. چه خونه باشکوهیه. گفتیم نقش مهمه. اگه میخوام یه همچین خونه ای رو بسازم باید نقش رو بفهمم. نقش و نقش پذیری مهمه. چیکار کنم که اینطوری بشه؟ من وظیفم چیه؟ اومدیم طبق سوره با هم داریم پیش میریم. خانم سوایق، من همون جلسه اول خدمتتون گفتم فرزند پروری، فرزند شما از یک خونه میاد بیرون، قاعدتا از درخت پرورش پیدا نمی کنه. خیلی مهمه که اون خونه چه خونه ای باشه. خونه ای که توش آرامش نیست، پر از جنگ و جدل و تناقضه. شما بهترین اصول فرزند پروری هم پیاده کنی، خروجی خوبی نخواهد داشت. این مباحث از هم جدا نیستن. نمیتونی هم جداش کنی. اینا به هم ربط دارن. مثل اینکه شما بگی آشپزی وابسته است به مواد اولیه خوب. از هم جدا نمیشن. در هم عجینن. خیلی این نکته رو ببینیم. تأثیرش مهمه. بچه تو همین ساختار داره بزرگ میشه. یه جای دیگه بزرگ نمیشه. بچه شما تو خونه شما داره بزرگ میشه، داره الگو میگیره از شما، داره میبینه. بعد شما انتظار داری که چه چیزی از این مورد بیاد بیرون؟ توقع داری اگر به او میگویی چنین کن چنین کنه، وقتی شما داری نوع دیگه برخورد میکنی؟ اینها اصلا جدا نمیشن. اصلا جدا نمیشن. باید اون خونه رو بسازی. برگردیم به مسیرمون. یادمون باشه هر خونه ای ستون میخواد. ستون احتیاج داره. عزیزم بچه رو میخوای تو خونه بزرگ کنی؟ بله. خونه ستون میخواد؟ بله. با توجه به معنی قوام، مرد رو ستون خونه نامیدن. باشه. خب من چیکار کنم؟ ستون باشه. من وظیفه دارم. من و اعضای خونه. ما وظیفه داریم که این ستون بودن رو حفظ کنیم. آسیب دیدن ستون خونه باعث فرو ریختن خونه میشه. بریم سراغ پدر. میخوامش، کارش دارم. اینجا من البته بگم این خدمتتون، من رو وظایف پدر نمیرم. این رو اجازه بدید در محل و مبحثی که ما با پدرامو واجه بودیم اون رو اونجا به پدرها میگیم. من اینجا میخوام اون کاری که من باید کمکش کنم رو بگم. من دوربین رو خودمه، رو من مادره. این گزینه رو تو ذهنتون داشته باشید که این من میخوام ببینم من مادر چه کمکی تو این مسیر میتونم به قوام بودنش بکنم، به این که ستون خونم رو حفظ کنم انجام بدم. من میخوام خونم حفظ بشه. من از این نظر دارم. اگر یک کوچولو سراغ وظیفه مرد میرم از این نظره، نه به این که بگم آقایون باید چه کار کنم. اون مبحثش جداست و کارگاه جدایی میطلبه و جلسات جدای خودش رو. این جدای این رو جدا کنید. خب بریم ادامه بدیم. میگیم ولایت پدر در فرزند ایجاد میکنه که زمینه شکوفایی استعدادهاش رو فراهم کنه. خب طبیعیه من مادر باید کمک کنم بچه‌ام ولایت پذیر بشه. این امر اونقدر مهمه که شناخت ولی در هر دوره سنی یکی از شاخصه های مهمه رشد و تربیت دینیه. این خیلی مهمه. خب حرف شنوی،
حرف شنوی یکی از اولین قدم های ولایت پذیریه. لازمه که والدین سعی کنن اون رو ایجاد کنن. حالا حرف شنوی یعنی چی؟ یعنی هر چی من دلم خواست، چون من میگم. این خیلی مهمه، اینو تو ذهنتون داشته باشید. حرف شنوی یعنی چی دقیقا؟ لازمه که من سعی کنم این رو ایجاد کنم، ولی نه این کار رو بکن چون من میگم یا چون من دلم میخواد یا هوای نفس من. نه، باید ذیل باید نباید های الهی باشه. ذیل باید نباید های الهی. یه ذره بذارید مبحث رو جمع کنم که نخ تسبیح دستم در نره. در جلسه پیش ما با هم در مورد شناخت فرزند صحبت کردیم. اینکه اصلا فرزند با عرضه چه ویژگی هایی داره؟ با عرضه تو دوره دوم رشد یعنی چی؟ چه ویژگی هایی داشته باشه تو دوره دوم و میگن این فرزند با عرضه است؟ و در این مورد با هم صحبت کردیم. این جلسه اومدیم گفتیم خب این فرزند از یک ساختار میاد بیرون، از یک خانه میاد بیرون. این خونه چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟ مثل وقتی که شما یک گل رو میخواین پرورش بدید، هم خود گل مهمه، هم محیطی که گل توش قرار میگیره، دمای هواش، نور آفتاب، اینا همه مهمه. اینا رو همه رو باید در نظر بگیریم. دفعه میشه اگه یادتون باشه با هم صحبت کردیم که این فرزند رو چگونه ببینیم. یادمون باشه دختر کوچیک امروز مادر فرداست و چه توانمندی هایی رو مد نظرته، چه مهارت هایی رو مد نظرته. مادر فردا رو ببین، نه کوچولو امروز رو. دیگه چی؟ پسر رو گفتم ببینید، پسر قراره پدر فردا بشه، این رو هم مد نظر قرار بدیم. همه اینا رو با هم صحبت کردیم. بعد شروع کردیم این دفعه با هم در مورد این خونه صحبت کردیم. نقش زن و مرد رو تو این خونه اومدیم بررسی کردیم. دیدیم که باید دنبال جاری کردن رحمت و مودت باشیم. میخواییم حفظ کنیم این رحمت و مودت. دنبال یه تدبیریم، یه مراقبتیم تا این رو حفظ کنه. اما یه چیز رو نگفتیم. نگفتیم که پدر و مادر با یک اتحاد طلایی، با یک اتحاد طلایی میتونن این رحمت رو حفظ کنن و یک خونه ای از سرشار از سکونت و آرامش داشته باشن. همه ما دنبال سکونت و آرامش و در امان بودن از خطراتیم و این خب مشخصه توی خونه گرم و صمیمی و پر از مهر به وجود میاد. اما چطوری؟ من چطوریش رو نگفتم. بله خیلی خوبه خانم، شما میگید با هم متحد باشیم، بله خیلی خوب. خب نمیشه چطوری؟ ما کلی اختلاف نظر داریم، اون میگه چپ، من میگم راز. زندگی پر از مشکلاته، امروز هست فردا نیست، درگیری اقتصادی، درگیری اجتماعی. چطوری؟ چطوری شما نگفتم؟ برای رسیدن به این آرامش باید چیکار کنیم؟ میگم مادر، همسر، باید خودت رو تجهیز کنی عزیزم. به هم کلامی، به هم دلی، به هم فکری. یادمون باشه ولایت پذیری مادر نسبت به پدر اینجا خیلی مهمه. این که من یادم باشه من مادرم، نقشم چیه، دنبال حکم خدا هم باشم، بتونم نقش پدری رو از همسری جدا کنم. آقا تو ازش ناراحتی؟ اون بچه ها که ازش مشکلی ندارن، اینو هم جدا کن. بتونی اینو از هم جدا کنی، نقش پدری و از همسری جدا کنی. من از همسرم گله دارم، پدر بودنشو که نباید ببرم زیر سوال، ولی خانه است، اینو که نباید ببرم زیر سوال. روابط زوجین خیلی مهمه. روابط زوجین چقدر گرمه، چقدر اهمیت میدی؟ خانم های ما معمولا به خاطر اینکه مأخوذ به حیا هستن شاید در این موارد ما نتونیم صحبت کنیم، اما شما چقدر بهش اهمیت میدید؟ مهمه، خیلی مهمه، اهمیت بدید، ارج بدید، توجه کنید. دیگه چی؟ اصلا برات مهمه؟ اصلا قصد داری رابطه خودت و همسرت رو اصلاح کنی؟ تمایل داری؟ یا میگی چشش چهار تا همینه که هست، همینم از سرش زیاده، فکرت چیه؟ اینا خیلی مهمه. همکلامی یعنی چی خانم؟ اصطلاح برای من میگی، شعار مگه؟ همکلامی یعنی چی؟ همفکری یعنی چی؟ همدلی یعنی چی؟ که من از این مهارت ها، از این توانمندی ها استفاده کنم. اینا چی هم که شما بر من ردیف میکنی؟ خیلی گزاره مهمیه. بله، حق داری شما بپرسی. من به شما میگم درسته که اینا یعنی خودش کارگاه های مجزایی داره، ولی در حد یک اشاره، اجازه بدید من ازش رد نشم، در حد یک اشاره من خدمتتون بگم، ولی شما دنبالش باشید، پیگیر باشید، بخواهید که اینها رو بیاموزید، براتون مهم باشه. براتون مهم باشه که اینها رو بیاموزید، از مهارت هاتون استفاده کنید. خیلی جالبه، ما برای یک چه میدونم چی بگم، تزیین آش سعی میکنیم نگاه کنیم میآموزیم. چقدر ارزش داره؟ خیلی جالبه. یعنی چیزی که شاید 5 دقیقه هم طول نکشه خورده بشه و هم زده بشه و تمام، اما برای اینی که اصلا اینقدر مهمه، زیر ساخت زندگی ماست، براش وقت میذاری. به اینا فکر کنید. خواهش میکنم به اینا فکر کنید. براتون مهم باشه. همکلامی یعنی چی عزیزم؟ کلام فقط لغت نیستا. مثلا بگی بله میدونم عزیزم. این نیست. همکلامی همه اون چیزیه که شما منتقل میکنی. یه وقت مثال بزنم. وقت شما همسر شما از سر کار میاد، سینی چای میزنی رو میز، هیچی نگفتی، اما هم شما میدونی معنیش چیه، هم اون میدونی معنیش چیه، هم مفهوم منتقل میشه، هم حال همه بد میشه، کاملا معلوم میشه. همه میدونیم و متوجه میشیم منظور ما چیه. دیگه چی؟ مثلا که وقت مثلا یک کلامی استفاده میکنی، هم کلامی میشه تمام اون چیزی که شما منتقل میکنی، محتوایی که منتقل میکنی. دارم مثال میزنم، این محتوا لزومن از لغت نیستش، این گزاره تو ذهنتون باشه، لزومن لغت نیست. یا مثلا شما فکر کنی با یه لحن خاصی منتقل میکنی، من میتونم بگم دست شما درد نکنه، میتونم بگم دست شما درد نکنه، در هر دو صورت من یه لغت استفاده کردم، اما این کجا و اون کجا؟ و این خیلی مبحث کلامی است. هم فکری چیه؟ اون توانی که در مسیر درست ما بتونیم با هم فکر کنیم، ایده بدیم، دنبال حل مشکل باشیم، راه حل بدیم، مسائلمون رو حل کنیم، خلاقانه باهاش برخورد کنیم، یه ایده نو بدیم. عزیز من، مادر مهربان، اگر همیشه یک به علاوه یک انجام میدادی، کار یک رو انجام میدادی، نتیجه کار یک میشده، 1000 بار دیگه کار یک رو انجام بدی، نتیجه همچنان یکه. نتیجه همچنان یکه. کار یک رو نمیپسندی؟ خب باید یه کار دیگه بکنی که نتیجه عوض بشه. خیلی ساده است. نمیدونم چرا ما متوجه نیستیم، بهش دقت نمی کنیم. اگر همیشه راه الف رو میرفتی و به بنبست میخوردی، هزار بار دیگه راه الف رو بری همچنان به بنبست میخوری. این هم فکریه، یه راه جدید، یه ایده جدید، یه کار جدید و در اوجش همدلی. به 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 به، در اوجش همدلی. همدلی یک مفهوم بی نظیره. واقعا یک مفهوم عالیه. همدلی یعنی که یه جمعی بتونن بر یه هدفی تمرکز کنن و همه کاراشونو برای رسیدن به اون هدف بکنن. همینجا من شما سوال میکنم، به نظرتون آدما که اینقدر تفاوت نظر دارن میتونن روی هدف تمرکز کنن؟ هر کی نمیخواد نظر خودش رو بگه، چطور چنین چیزی ممکنه؟ من به شما میگم فقط در صورتی میشه که اون هدف یه هدف حق باشه. یعنی دوباره برمیگرده ذیل بایدها و نبایدهای الهی. خیلی جالب شد، خیلی جذاب این مباحث، ولی متاسفانه وقت من محدوده. من برای این که ماه رمضان هستی و مبتلا به خیلی آمون هست، من دوست دارم با هم کمی هم در مورد نماز صحبت کنیم. چطور بچه همون نماز خون کنیم؟ سؤال خیلی از ما هست. نخه تسبیح دستتون در نره. به کجا رسیدیم؟ فرزند رو گفتیم، اختزاعات رشدیش رو گفتیم، خانه‌ای که این فرزند رو خواهد، یعنی ازش میاد بیرون، پرورش پیدا میکنه رو گفتیم. گذرا همه اینها رو من در حد وسع زمان جلسم گذرا خدمتتون گفتم، من باب گشودن دری که شما بروید و بیگیری کنید و مطالعه بفرمایید و ارج بدهید و یک دید جدید پیدا کنید. در این حد، یک به اصطلاح قدیمی ها یک در باغ سبز، من فقط دارم نشانتون میدم. ادامه بدید، پیگیری کنید، اهمیت بدید. بله، کتاب ها رو هم میگم. و بعد اومدم سراغ یک مشکلی که بیشتر ما مبتلا بهش هستیم یا نگرانشیم، برامون مهمه، دوست داریم به این سمت حرکت کنیم. اینکه چطوری بچم رو نماز خون کنم؟ چه مسیری رو باید طی کنم؟ پس کلاس حواسمون باشه، فرزند با عرضه چطوری چرخید اومد روی نماز. این مسیری که طی کردیم رو انشاءالله که با من همراه هستید و خسته نشدید. خسته که نشدید زبان روزه، به اصطلاح بچه ها روزه که نبودتون. خب الحمدلله رب العالمین، الحمدلله شکر. خب این نماز خیلی جالبه، این یه مبحث فوق‌العاده است. ببینید، تنها دستوره، این خیلی جالبه، تنها دستور مشخصی که خداوند در قرآن در حوزه خانواده به صورت صریح بیان میکنه. ببینید، من دارم تأکید میکنم، این جمله رو دقت بفرمایید، با شاید و عزیزم و اینا نمیگم، و دارم صریح میگم، تنها دستور مشخصی که خداوند در قرآن در حوزه خانواده به صورت صریح بیان میکنه تا خانواده ها نسبت بهش حساسیت داشته باشن، به اون امر کنن، نمازه. و چون یک امر تدریجیه، صبرم کنارش میگه. باور بفرمایید، عمل به همین یه نکته برای تربیت فرزندان ما کافیه. خب ما میایم چی کار میکنیم؟ حالا خودمون رو نگاه کنیم، ما میایم چه کار میکنیم، ما پدران و مادرانی که هستیم، چه والدین عزیز و نگران و همیشه در صحنه‌ای که نگران بچه هامونیم، چه کار میکنیم؟ حتما الان کامل توضیح میدم. یکی از اشتباهاتی که تو این امر داریم چیه؟ انقدر ما امر رو نهی داریم، انقدر دستور رو عمل داریم، انقدر باید و باید و نباید داریم که اون دستور رو عمل اصلی که چی بود؟ توصیه به نماز یا میره کنار یا اهمیتش کم میشه. باور بفرمایید اگر که این توصیه، این اقامه نماز به درستی انجام بشه، حکایته، چون که صد آید نبد هم پیش ماست. ولی اگه همه اون باید نباید رو به جا بیاره، نماز بره به حاشیه، باور کنیم که چیزی درست نمیشه. باور کنیم طبق متون قرآنی ما، اگه میخوای رضایت خدا رو به دست بیاری، باید نماز رو تو خانواده خودت احیا کنی. از طرفی همه ما میدونیم بهترین بستر برای دعوت به نماز و انس گرفتن و عادت کردن باهاش تو خانواده است. ولی یه برنامه چند ساله میخواد، برنامه میخواد، برنامه ریزی. یادمون باشه چند تا نکته، شاید اصلا انگشتش رو اول نوک پیکان رو به خودم میگم، شما که خوبان عالمی، ما نمیتونیم چیزی که برای خودمون جذاب نیست برای بقیه جذاب کنیم. این نکته اول. اگر نماز برای کسی جذاب و جالب و عاشقانه باشه، به طور طبیعی نماز رو تبلیغ کرده. شما چقدر نماز برای جالب جذابه، یعنی منتظری ساعت نماز بشه؟ یا میگه بخونم کلکش کنده شه؟ فرق این دوتا زمین تا آسمان است، میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. خب چی کار کنم؟ میگم انگشت رو بذار رو خودت، انگشت رو بذار رو خودت. چقدر برای دلچسب کردن نماز و ارتقای اون در خودت داری کار میکنی؟ عرف روایات ما میگه تو تربیت کودک کافیه که پدر و مادر نمازخون باشن. یعنی چی نمازخون باشن؟ یعنی چی نمازخون باشن؟ به این معنا که یعنی فرزندان بهترین حالت من مادر رو تو نماز ببین. بهترین حالت من مادر رو تو نماز ببینن، از نظر پوشش آراسته، از نظر اخلاق. اینو دقت کنید، اگه چادر نماز سرته داری دعواش میکنی، میتونی بگی نماز نخواستم، نماز میخونه، اخلاق نداره، روزه میگیرید به پروای بچه میگی چه دینی، نخواستم. خیلی مهم دیگه. چی؟ آسانگیری در عبادت باعث شوق و علاقه فرزندان میشه. همچنین سختگیری نکردن در عبادت سبب میشه اونها نماز رو ضایع نکنن، ترک نکنن. مچشو که نمیخوای بگیری، میخوای نماز خونش کنی، عاشق نمازش کنی. میگه نماز خوندم. آره تو که راست میگی بابا، خدا که خداه، گفته از این ساعت تا این ساعت فرصت داری. پس چی شما سختگیری بیشتر میکنید؟ شما از خدا هم جلوترید؟ حکم خدا رو میارید زیر سوال؟ او حکم کرده از در این ساعت تا این ساعت شما میتوانید نماز بخونید. چرا سختگیری بی موقع؟ چرا؟ چنان سختگیری میکنی و اصلا میگه دیگه اصلا نمیخوام بخونم، اصلا انزجار پیدا میکنه، دل زده میشه. شما هرگز نماز قضا شده نداشتی؟ همه اینا انگشت رو شماست، همه اینا انگشت رو شماست، رو من مادره. آموزش نماز به بچه ها باید با شادی باشه، با نشاط باشه، بدون تکلف. یادش میره خب بره نماز قضا شده. خوب اینجا دقت کنید، ما دو تا مدل داریم. این دو مدل رو دقت بفرمایید، با من همراه باشید. ما دو مدل داریم. یه وقت شما اول یک آدم نمازخون درست میکنی، بعدا حالا بهش صوت یاد میدی، قرائت یاد میدی، وضوش اصلاح میکنی. اول عاشق نمازش میکنی، نمازخونش میکنی، حالا بعدا اونارم درست میکنی، اشکال نداره. گاهی اول برعکسه، میای جزئیات رو درست میکنی. وضوت این شکلی شد، اینت اینجوری باشه، اونت اونجوری باشه، اونت اینجوری، این انقدر این جزئیات رو گیر میدی، انقدر این جزئیات رو گیر میدی که تا بیمزد فرد دست رفت. ولی وقتی نمازمون درست کردی عزیزم، احکام بزرگم بلد نبود، خب یاد میگیره دیگه، خب آروم آروم یاد میگیره دیگه. همه آموزش ها همینطوره ها. من نمیدونم چرا سر نماز و مسائل دینی که میرسه ما اینجوری برخورد میکنیم. همیشه ما اول فرد رو علاقمند میکنیم، بعد جزئیات رو بهش میگیم. شما چهار تا از این کار بیرون رو نگاه کنید، کلاسایی که هست رو نگاه کنید، اول جزئیات رو نمیگن، اول طرف رو علاقمند میکنن، اول طرف رو تشنه میکنن، بعد میگن آن آب میخوای اونجا. سر نماز که میشه نمیدونم چرا یهو همه چی برعکس میشه، ما وارون عمل میکنیم، یادمون میره. گفتن احکام برای بعد از 7 سال دومه لزومی نداره. به بچه بگیم این طوری وضو بگیم، اگه بچه احساس کنه دارید بهش یاد میگید، اصلا یاد نمیگیره، اصلا نمیخواد یاد بگیره، اصلا لج میکنه. باید برای بچه سوال ایجاد بکنی، خودش بره یاد بگیره. خیلی به گزاره جالبیه، حتی ما تو احکام فقهیمون هم اینو داریم که شما اون چه که مبتلا بهتر رو باید یاد بگیری. الان داره وضو میگیره، او علاقه من میشه بدون وضو چطوریه، خب حالا الان میره یاد بگیره. ببین پله پله، با شادی، با مهربانی، با بازی، با مشاهده. خب ممکنه سهل انگاری کنه، بله ممکنه، ممکنه احکامو درست انجام نده، بله ممکنه، اشکالی نداره، اشکالی نداره. دعوت به نماز رو عزیزم باید از روی علم و آگاهی به روحیات فرزندت باشه. یادت اولی کلاس گفتم؟ گفتم حواستون باشه، هر بچه با هر بچه متفاوته. گفتم الگوی دامن نیست. یادتونه گفتم؟ دوباره تأکید میکنم. هر بچهی با بچه دیگه فرق میکنه. یه بچه از همون اول اصلا روان میفته، یه بچه نه. کی گفته همه باید اینجور باشم؟ یشکی. و یه گزاره خیلی پررنگ من اینجا میخوام بهتون بگم. افراد نباید، بچه هامون نباید احساس کنن که نماز رو دارن برای دلخوشی من میخونن. نماز رو داره به خاطر من میخونه. اینو دقت کنید. برای اصرار من میخونه. نماز واسه من نمیخونه. ما خیلی تو این زمینه نقص داریم. یه جوری برخورد کردیم که بچه فکر میکنه درسم داره واسه من میخونه، نمازم داره واسه من میخونه، اصلا هر چی که واسه من داره میخونه. مامانای الان که خیلی پیشرفته کردن، یعنی مثلا تو بچه های 7 سال اول میبینی بچه قضا نمیخونه، بچه قضا رو میگه داره به خاطر مامانه میخوره، تا نمیخواد مامانه رو میخواد ناراحت کنه، یعنی میخواد اعتراض خودش نشون بده قضا هم نمیخوره. آقا اینا اصلا قرار نبوده واسه من باشه، نبوده. افراد نباید حس کنن نماز رو داره برای دل خوشی یکی دیگه اقامه میکنه. پس حالا چی شد؟ حواست باشه چه جایزه هایی باستش میساری؟ حواست باشه تکریمش رو یادت نره، چه جایزه‌ای میذاری از دست نره. باید حس کنه توی تیمی اومده، توی یه مسیری را داخل شده که هر کسی رو اینجا راه نمیدن. یه القاء روح کرامت بهش بشه. نماز نمیخونه چون من هر دفعه یه جایزه بهش میدم. نماز میخونه چون که هر دفعه من مثلا نماز بخونه یه جایزه بهش میدم. نماز بخونه مثلا این خوراکی رو میدم. نماز بخونه میدیم با هم کتاب میخریم. نماز بخونه این کار رو. ببین نه، من انقدر وابستش به نماز نمی کنم. این مثال رو کجا زدیم یادتونه؟ همین امروز با هم صحبت کردیم. انقدر وابستش می کنی به نیروی بیرونی. دیگه نیروی درونی میره کنار. فقط اگه نیروی بیرونی باشه نماز می خونه. نباشه نمی خونه. بعد این چی میشه؟ خیلی جالبه. انقدر وابسته میشه به نیروی بیرونی، این عزیز شما میگی من اینو خیلی خوب تربیت کرده بودم، بچه‌ام تو رفت دانشگاه رفت خوابگاه خراب شد. نه عزیزم، وابسته بود به نیروی بیرونی. نیروی بیرونی که شما بودی رفتی کنار، خوب تمام شد به همین سادگی. اینو دقت کن. اگه که تشویق و مراقبت اون رو منفعل کنه، اگه بود میکنه، نبود نمیکنه. اصلا بچه ها یه طوری شدن میدونید، به این نحوه من نماز میخونم تو هم مثلا فلان کارو بکن، من این کارو میکنم تو هم برام فلان کارو بکن، جاش این کارو بکن، اگه من این کارا رو بکنم تو اون کارا رو میکن. اصلا یعنی دیگه ما وارد فاز معامله گرایی شدیم. تشویق بچی خانم، تشویق خوب نیست. چرا؟ خیلی خوبه. پس باید چطوری باشه؟ چطوری نباشه‌شو گفتی، چطوری باشه‌شو نگفتی. باید یه جوری باشه که احساس کنه کار خوبش دیده میشه. ولی این تشویق نباید هدف کار بشه. این مهمه. دیگه چی میخوام بگم خدمتتون؟ امر و نهی‌های زیاد بر امر نماز سایه نیفکند. حواسمون باشه. اینا رو یه دور دیگه با هم مرور کنیم. پس گفتم دو تا مدل داریم. یک مدل اول نماز خون میشه، یک مدل اول جزئیات بعد نماز، و مدل صحیح رو هم با هم مرور کردیم. اون داره سعی میکنه این جرگه بهترین انسانهای روی زمین وارد بشه و در نهایت در مورد تشویق و انگیزه های نماز با هم صحبت کردیم. گفتم خدمتتون و اما سه کتابی که خدمتتون گفتم که حتما معرفی میکنم در رابطه با همکلامی، هم فکری و هم دلی، بلوغ با هم بودن و باغبانی سخن، دو کتاب مهارتی هستند که به ما کمک میکنن بهتر بتونیم این ارتباطات رو برقرار کنیم و این مهارت ها رو بیاموزیم، توانمند کنیم خودمون رو، تجهیز کنیم خودمون رو. و اگر دنبال مفهوم بیشتر خانه با رنگ و بوی مودت هستید، خانه متصل به خانه رسول کتابیه که ما رو در این مسیر کمک میکنه و یاری میرسونه که بتونیم خونه هامون رو هرچه بیشتر و بهتر به این مسیر نزدیک کنیم. اسلاید کتابا هست خدمتتون. من کتاب های برنامه ریزی رو هم خدمتتون معرفی کردم. دفعه پیش هم کتاب های تفکر و کتاب های رشد رو خدمتتون معرفی کردم. انشاءالله که بتونید استفاده کنید و خانه‌ای با رنگ و بوی رحمت برای خودتون بسازید و از اون فرزندانی
پرورش پیدا کنن، فرزندانی بیرون بیان که یار امام زمان باشن و اون خونه رو سرشار از سکونت و آرامش ببینن. خیلی مسیر سخته، میپذیرم، تلاش میخواد، کار یک روند تدریجیه، صبر میخواد و مسیری نیست که شما یک شبه بتوانید طی کنید. این رو دقت داشته باشید. شما وقتی مواجه هستید با یک فرزندی در سن 16-17 سالگی، یعنی وارد 7 سال سوم شده و شما اشکالاتی رو میبینید، برگردید عقب، این نتیجه 2-7 سال پیشه که شما طی کردید. شما جو، جامعه، مسیری که اومده بودید، قواعدی که پیاده کردید، همه اینها رو میبینید. این یک مسیر بوده، طی شده و به اینجا رسیدین. اینجوری نیست که شما یهو بگید او اینگونه است. نه، این مسیر رو ما طی کردیم، شما و فرزند با هم. او اینگونه شد. ببینید، برگردیم عقب و مسیر رو نگاه کنیم. مثال دادم براتون همین اهمیت ناظر بیرونی، که همه کارهامون وابسته میشه به ناظر بیرونی. همین الان خود من و شما، اگه به ما بگن فرزند امتحان داری، درس میخوانیم، وگرنه هزاران کتاب تو ذهنمونه که میخوایم یک روزی اینها رو بخونیم، هرچند که میدونیم برای ما نفع داره، هرچند میدونیم برای ما نفع داره. یک مسیر طولانیه، کار کردن رو، نیت رو میخواد، تفکر رو میخواد. ما با هم روندش رو جلسه پیش صحبت کردیم، چجوری تمایز استطاعت تفکره با هم صحبت کردیم. این مسیر رو ما باید طی کنیم انشاءالله. روند داره، پله پله. خیلی مسئله جذابیه و باید روش کار بکنیم. پیاده کردنش هم گام به گام باید پیش بریم. مثال نماز رو من برای شما عزیزان زدم چون مبتلا بهش زیاد بود. خیلی التماس دعای ویژه دارم در این شبها و روزهای پربرکت. آنچه که از ماه مونده، خیلی التماس دعا، خیلی ما رو از دعای خیرتون محروم نفرمایید. انشاءالله که تلاش هایی که میکنید، تک تک قدم هایی که برمیدارید، تک تک لحظاتی رو که صرف این میکنید که فرزندانی توحیدی پرورش بدید، یار آقا بشن، کمکی یار ظهور باشن، به شما خیر بشه و تو زندگیتون جاری بشه. بهترین های عالم رو براتون از خدا خواهانم. آنچه که خوبانش رو داده انشاءالله به شما هم بده. واقعا متشکرم، زحمت کشیدید، لطف کردید از اینکه ما رو تحمل کردید با زبان روزه. خیلی ممنون، موفق باشید یا علی. اگر اجازه بدید من از همکارم خواهش کنم که دعای پایانی رو هم با هم گوش کنیم تا بعدن. متشکرم یا علی.
بسم الله.